فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن، وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان. بحث در این داشتیم که ابعاد اجسام نمی توانند نامتناهی باشند. همه اجسام متناهی هستند، چه اجسام جزئیه و چه جسم کل. جسم نامتناهی ندارد. برای اثبات این مدعا ایشون یک قیاس استثنایی میاره که در جلسه گذشته توضیح داده شد و همونطور که عرض کردیم چهار تا مقدمه در تمامیت این قیاس نقش دارن. این چهار تا مقدمه را در جلسه گذشته تبیین کردیم. بعد از اینکه چهار مقدمه تموم شد ایشون وارد استدلال میشن. بیان مطلب که باید مختصرا تکرار بشه این بود که اگر تناهی ابعاد حق نباشد و ما جسم نامتناهی بتونیم داشته باشیم، لازمش اینه که بتونیم از یک نقطه دو امتدادی رو که با هم فاصله پیدا میکنن اخراج کنیم. یعنی دو خط رو مثلا از یک نقطه شروع کنیم، این دو خط در اون نقطه به هم متصل باشن ولی هر چقدر جلو میرن از هم جدا باشن و فاصله بینشون اضافه بشه. البته عرض کردم که لزومی نداره دو خط باشه، میتونه دو تا سطح باشه، میتونه دو تا جسم باشه، ولی چون مصنف فرض کرد که از یک نقطه دو تا امتداد رو شروع میکنیم، تعبیر به نقطه کرد از یک نقطه دو تا امتدادی که شروع میشن خط کرد. اگه تعبیر به نقطه نکرده بود میتونستیم بگیم دو تا خط یا دو تا سطح یا دو تا حد یا دو تا جسم، فرقی نمیشه. الان هم خیلی مهم نیست، بالاخره چون ایشون تعبیر به نقطه کرده ما هم تعبیر به خط میکنیم. دو تا خط از یک نقطه ادامه میدیم و بین این دو خط رو به وسیله ابعادی پر میکنیم. این دو خط مثل دو ضلع مثلث پیش میرن که رفت مثلث مثلا روی زمینه، این دو تا ساق مثلث دارن جلو میرن، میخوان تا بی نهایت برن تا قراره که ما بوده نامتناهی داشته باشیم. خب اگه بود نامتناهی داشته باشیم این دو تا خط میتونن تا بی نهایت برن، حالا چه تو خلا چه تو ملا که اینا دیروز گفته شد. گفتیم که بین این دو خط دائما فاصله اضافه میشه، به طوری که اگر اولا فاصله یک متر باشه بار دوم فاصله میشه یک متر و نیم، بار سوم میشه دو متر، بار چهارم میشه دو متر و نیم، به حال کذا پیش میدیم که نیم متر اضافه میکنیم. یعنی نیم متر رو واحد میگیریم که واحد اضافه میشه. گفتیم بله مقدمه اولمون همین بود که از یک نقطه دو تا امتدادی که بتوانند از هم فاصله بگیرن اخراج میکنیم که به سمت بی نهایت برادن. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم این بود که میتونیم بین این دو خط ابعاد متعددی رو که هر کدوم بر بعد قبلی به اندازه یک واحد اضافه دارد ایجاد کنیم و رسم کنیم. مقدمه سوم این بود که این ابعاد بی نهایت هم تعدادشون بی نهایت هست. یعنی اول یک و بعد یک و نیم و بعد دو و بعد دو و نیم و بعد سه، همینطور تا بی نهایت میریم. تعداد این خطوطی که ما ابعادی که میتونیم بین این دو خط فرض کنیم بی نهایت هست. فرض چهار مقدمه چهارم این بود که هر یک از ابعاد مشتمل است بر تمام مادون خودش مع اضافتی، یعنی مثلا بعد دوم که خط دومه، خط دومی که در دهانه این مثلث قرار میگیره مشتمل است بر خط اول با اضافه. خط اول یه متری بود، خط دوم یه متر نیمیه، یعنی همون یه متر رو داره به علاوه یه متری. خط سوم خط دوم رو داره، خط اول هم داره، یعنی خاص خط یک متر رو داره، نیم متر دومی رو داره، یه نیم متر هم خودش اضافه داره به ها چاپه تا آخر. پس توجه کردیم که این چهار تا مقدمه تمام شد. حالا بعد از اینکه این چهار تا مقدمه رو گفتیم شروع به استدلال میکنیم. میگیم که پس ممکن است این سیمکن به نظر خاطر از کردم ابتداء استدلاله و به نظر سخ اون ایت زیادت همچنت ابتداء استدلاله. حالا به نظر خاطر میخوام یه خود مطلب بیان کنیم. میگیم از ابتدای استدلال به این صورتی، با این چهارتا مقدمه که گفتیم نتیجه میگیریم که پس بین این دو ضلع مثلث و دو ساق مثلث یه بعدی میتوانیم داشته باشیم که بر تمام این ابعاد ممکنه مشتمل باشد، یعنی ابعادی بین این دو ساق مثلث ممکن وجود بود، بین این دو ساق مثلث ابعادی ممکن بود، بعد اول یک متر، بعد دوم یک متر نیم، سومی دو متر، یه هاچه با تا آخر که در جلسه گذشته ما اسم این ابعاد رو گذاشتیم دیم. دیم های متعددی که بی نهایت بودن در این دهانه دو ضلع مثلث که اسمشون الف و ب بود واقع می شدن. ما در بی نهایت به یه خطی خواهیم رسید، به یه بعدی خواهیم رسید، به یه جیمی خواهیم رسید که مشتمل بر تمام جیم ها هست، بر تمام جیم های ممکن، یعنی مشتمل است بر بی نهایت، چون جیم های ممکن بی نهایت بودند. یه بعدی پیدا می کنیم که مشتمل است بر تمام این ممکن ها، یعنی مشتمل است بر این تعداد بی نهایت، قهران خودشان باید بی نهایت بشید. از شبیه اینجا استدلال تمامه. به محضی که به اینجا برسیم مصنف میگه پس یه خط بی نهایتی بین دو تا خط الف و ب قرار گرفت. از طرف این خط بی نهایته، از طرف این محصول بین حاصلینه، یعنی الف و ب او رو بستن، لازم میاد که هم بی نهایت باشه هم محصول بین حاصلین یعنی متناهی باشه. این اجتماع نامتناهی و متناهیست که میشه تناقص، یعنی بیدوش توضیح دادن. پس این فرض باطل می شود، یعنی تالی باطل می شود، مقدم هم که دو بعد بی نهایت داشته باشیم باطل می شود. گفتیم اگر بعد بی نهایت داشته باشیم لازمش این است که بتوانیم دو خط اخراج کنیم و به این نتیجه که گفتیم دست پیدا کنیم که دو خط بی نهایت داشته باشیم، بین این دو خط بی نهایت و یک خطی که مشتمل است در تعداد ابعاد نامتناهی و نتیجتا خودش هم نامتناهی دست کنیم. دیدیم که این نشد. اگر ما بعد نامتناهی داشتیم لازمش این بود که بتوانیم این کارو بکنیم، یعنی دو تا امتداد بی نهایت اخراج کنیم، این دو امتداد بی نهایت رو با یک بعد بی نهایت پر کنیم، این لازمش این بود که بتونیم این کارو بکنیم، در حالی که این کار شدنی نیست، چون اون بعدی که میخواد بین این دو خط پر کند محصول بین حاصلین یعنی متناهی است. دیگه نمیتونیم نامتناهی فرضش کنیم، چون اگه نامتناهی فرضش کنیم با این که قبول داریم متناهی است و محصول بین حاصلین جناب این نقیضه نازمونه. پس تالی مشتمل بر نقیضه اینه و چون مشتمل بر نقیضه نباطله. اگر تالی باطل شد مقدمه باطله. مقدمه این بود که ما بعد نامتناهی داشته باشیم. از شدم اینجا دیگه استدلال تمامه، مصنف میتونست تا اینجا برسونه مطلب رو تمامش کنه، ولی مماشاتا میگه که دو فرض مطرح میکنه. یه فرض این که ما دسترسی پیدا کنیم به یک بعدی که اسمش جین است و مشتمل است بر تمام جین های قبل، یعنی مشتمل حالا قبل و بعد نگیم، مشتمل است بر تمام جین ها. یه بعدی باید داشته باشیم که مشتمل باشد بر تمام جین ها. مثلا تمام دین ها نامتناهیان، او هم باید نامتناهی بشه. این یه فرض. یه فرض اینه که نه، بادی پیدا کنیم که مشتمل بر همه نیست، فقط مشتمل بر مادی میشه، موافقش مشتمل نیست، یعنی بر همه مشتمل نیست، بر بی‌نهایت مشتمل نیست. فرض اول این بود که یک بعدی داشته باشیم مشتمل بر بی‌نهایت و خودش بی‌نهایت شود. فرض دوم این بود که یک بعدی داشته باشیم نه مشتمل بر بی‌نهایت، مشتمل بر ماده خودش و ماده نشون متناهی است، پس خودش هم میشه متناهی. حالا ایشون می‌فرماید حالا شما بین این دو خط که دو ساق مثلث رو با چه بعدی پر می‌کنید؟ اگه با اون بعد اول که بی‌نهایت پر کنیم، لازمش اینه که محصول بین حاصلین بشه نامتناهی. اینجا می نقیزه این علم باطلش شد. اما اگر بخواهی با یک خط دیگری که مشتمل بر مادون خودش ولی مشتمل بر همه ابعاد بی‌نهایت نیست پرش کنی، لازمش اینه که اون خط متناهی باشه. اگر اون خط متناهی است، ساق مثلث هم متناهی است. یعنی یه جا رسیدی که ساق مثلث رو از حرکت انداختی، اونجا بین این دو ساق رو با یه بعد متناهی پر کردی که هم اون بعد متناهی است، هم دو ساق مثلث متناهی است. و این علاوه بر این که خلف فرضه، فرض بر این بود که این دو خط برن تا بی نهایت، علاوه بر این که خلف فرضه، مطلوب ما رو نتیجه میده. یعنی نتیجه میده که ابعاد همشون متناهی هست و ما دنبال که چیزی غیر از این نمیگشت. بنابراین فرض اول داشته باشی از باب این که تالی باطل است، بطلان مقدم و که مطلوب ماست نتیجه میده. فرض دوم هم داشته باشی علاوه بر این که خوف ورده، مطلوب ما نتیجه میده. پس حد فرض مستلزم این هستن که مطلوب ما نتیجه گرفته باشه. مصنف از و الا فیکون وارد فرض دوم میشه. عبارت رو دقت بکنید. فیمکن ان یکون هونا که بودم که من دیروز خوندمش، این فرض اول میگه. و الا فیکون وارد فرض دوم میشه که این فرض دوم طولانیه، دو مرتبه مطالب دیگری باید به زمینی باشه که در متون بعدی زمینی میشه، که ایشون باید بفهمونه که این مطلب خلف فرضه و باید بفهمونه که مستلزم مخصوم ماست. اینه تیچه هایی که بعدا میاد. حالا عبارت رو دقت بکنید، من عبارت از خارج گفتم بخونم. فیمکن صفحه 60 این سطر دوم، فیمکن ان یکونه هناک بعدن، با توجه به اون چهار تا مقدمه ای که قبلا گفتیم، ممکن است که هناک، یعنی در اون بی‌نهایت، در اون دور دورها که این دو تا خط به ساق مثلث رفتند، در اونجا بعدی بین این دو تا ساق ممکن است وجود داشته باشد که یشتمل علی جمیع ذلک الممکن. ممکن عبارت بود از ابعادی که این دهنه مثلث رو پر می‌کردن که تعدادشون نامتناهی بود. گفتیم که تعداد نامتناهی این ابعاد ممکن است. خب حالا میگیم یه بعدی پیدا می‌کنیم که بر تمام این ممکن‌ها مشتمل باشد، یعنی بر تمام این ابعاد ممکنه مشتمل باشه. و چون ابعاد ممکنه بی‌نهایتن، اون بعد مشتمل بر این ابعاد هم قهرن بی‌نهایت میشه. پس این عبارت مثل اینی که اینطور گفته شود، فیمکن ان یکون هناک بعد غیر المتناهی. عبارت رو به این صورت میشه درش بیاریم. فیمکن ان یکون هناک، یعنی در اون بی‌نهایتی که این دو تا ساق رفتن، ممکن است بعد نامتناهی باشه. به جای بعد نامتناهی ایشون میگه بعدی که مشتمل باشد بر تمام این ابعاد ممکنه. ابعاد ممکنه چون بی‌نهایت بودن، بعدی که مشتمل بر ابعاد ممکن است اونم میشه بی‌نهایت. این یه فرض که اگه این باشه، محضورش اینه که محضور بین حاصله میشه، جمع نقیزه لازم میاد و باطل است، تالی رو باطل میکنه، بعد برمیگرده مقدمه رو باطل میکنه. اصلا استدلال اینجا تموم میشه. اما ایشون میخواد استدلال رو ادامه بده. نه الا، یعنی اگه این فرض قبول نکردی، گفتی یه بعدی که مشتمل است بر تمام این ممکن نداری، بعدی پیدا کردی که مشتمل است بر بعضی از این ممکن ها نه بر همشون، خب بعضم که متناهیه، یعنی مشتمل شد بر متناهی. و الا فیکون امکان وقوع الابعاد الى حد، اگر تو یه جا بعدی پیدا کردی که ابعاد ما بعد رو مشتمل نبود، پس قهرن تو تعداد ابعاد رو تا یه حد رسوندی، گفتی تا اینجا ممکنه، بعد از این دیگه ممکنه، یعنی یه جا توقف کردی. ما گفتیم که در مقدمه سوممون گفتیم توقف نمی کنیم، این ابعادی که دارن اضافه میشن ممکن است تا بی نهایت برون، یه تعدادشون تا بی نهایت بره. این در مقدمه سوم بود. حالا شما میگید که نه، به یه جا میرسیم که بعد مشتمل است بر مادونش، مشتمل بر همه نیست، یعنی دیگه مافوق نداره، یا اگر مافوق داره دیگه ما نرسیم به سمت مافوق، یعنی یه جا توقف کردیم، پس رسیدیم به یه بعدی که دیگه بالاتر از این ممکن نیست بریم. خلاصه فرض شد دیگه، فرض ما در مقدمه سوم بود که به هر بعدی که رسیدی میتونه بعد بعدی هم داشته باشی، یعنی جایی لازم نیست توقف کنی. در بعدی که اسمش دینه ها، هر چقدر پیش رفتی به مرحله میتونی پیش بری، اینا همه دیروز توضیح داده شد. و الا یعنی اگر به این چنین بعدی که مشتمل است بر تمام این تعداد نامتناهی دسترسی پیدا نکردی، بلکه بر یک بعدی دسترسی پیدا کردی که بر همه مشتمل نیست، فیکون امکان وقوع الابعاد الی حد خبر یکون، یعنی امکان وقوع ابعاد تا یه حدی، از اون حد دیگه تجاوز نمی کنی. یعنی این ابعادی رو که ما اسمشون نجیم گذاشتیم تا یه حدی میتونی ادامه بدی، که وقتی به اون حد رسیدی این حد مشتمل بر تمام مادون هست، ولی دیگه بعد از این نمیتونی جلو بری، چون اگر جلو رفتی این حد مشتمل بر مافوق خودش که نیست. شما الان داری فرض میکنی که مشتمل بر همه نیست، مشتمل بر همه نیست یعنی مشتمل بر ما بعدش نیست، ولی مشتمل بر ما قبلش که ادمان هست، مشتمل بر ما بعد نیست، پس یعنی ما بعدی نداری، یعنی نرفتی بالاتر، همینجا که رسیدی توقف کردی. فیکون و امکان و وقوع الابعاد الی حد، پس امکان وقوع ابعاد تا یه حدی میباشد، یعنی امکان تا یه حدی که سر اون حد که رسیدی دیگه نمیتونی جلو بری و بعد بعدی تصور کنی. لیس للزائد علیه امکانون، این لیس للزائد علیه امکانون بیان همین مطلب فیکون و الی حد نیست، وقتی به یه حد رسید معنیش اینه که دیگه زائد بر این حد امکانی نیست، یعنی دیگه نمیتونی جلوتر از این بعد بعدی تصور کنی. خب این اگر باشه، اولا خود فرض شد، چون در مقدمه سوم فرض دادیم که میتونیم تا بی نهایت بریم، ولی الان یه دفعه متوقف شدیم نرفتیم تا بی نهایت، این اولا خود فرض شد، ثانیا بالاخره این بودی که الان شما متوقف شدیم بود محدوده، اگر این بود محدوده اون به طرف ساق مثلث هم محدوده، یعنی هر سه شدن متناهی و مطلوب ما نتیجه گرفته شد. هر کدام عبارت مصنف هنوز تمام نیست، بعدا در کتاب ما در صفحه 68، الان صفحه 60، در 68 دنبال این عبارت میاد، فیکون و انما یکون و وجود البعد المشتمل، دنباله همین و الا فیکون امکان وقوع الابعاد الی حد، این و الا فیکون امکان وقوع الابعاد الی حد یه قیاس استثنایی است که بخشش در اینجا ذکر شده، مازادش در بعد ذکر میشه، لذا الان ما قیاس استثنایی در همجا میبریم قطعش میکنیم، بعدم که به اون متن مصنف رسیدیم دوباره بعد برگردیم اینجا تدوین کنیم که وقف کنیم اون قسمت متن بعدی رو به این قسمت وصلش کنیم تا مطلب روشن بشه، ولی فعلا که در اینجا ورودیم ذهنمون رو خالی میکنیم، نه خالی بکنیم یعنی یادمون بره ها، خالی میکنیم که وارد مطلب بعدی بشیم، که مطلب بعد که به اونجا رسیدیم متذکر این مطلب میشه. خب خواجه شروع میکنه به شرح، میفرماد که این مسئله که ما الان درش وارد شدیم مسئله ایست به نام تناهی ابعاد، این مسئله اسمش تناهی ابعاده و یکی از مقاصد علم طبیعیه، در اینی که مقصده مبدعم هست، یعنی مقدمم هست، هم خودش مقصده یعنی یه مسئله، هم مقدمه هست یعنی زمینه میشه برای اثبات مسائل دیگه، ازش میتونیم استفاده های دیگه هم بکنیم، گذشته از این که خودش یکی از مباحث مقصود است، گذشته از این مقدمه هم هست برای مسائل دیگه، هم مقدمه است برای مسئله طبیعی، هم مقدمه است برای مسئله الهی، یعنی هم بعضی مسائل طبیعی رو از طریق این مسئله اثبات میکنیم، هم بعضی از مباحث الهی رو از طریق این مسئله اثبات میکنیم. یکی از مسائلی که ما در پیش داریم که خودش هم مسئله طبیعی است، مسئله محدد الجهات است که اینو من لازم مختصرا اشاره میکنم. اون مسئله وابسته به تناهی ابعاد است. اگر ما تناهی ابعاد رو نداشته باشیم، اثبات محدد الجهات ممکن نیست. و در این مسئله ما اثبات محدد الجهات میکنیم، پس از این مسئله تناهی ابعاد باید استفاده کنیم. توضیح راست اینه که ما دو تا جهت در فلسفه داریم، یعنی دو تا جهت حقیقی داریم. در عرف 6 تا جهت داریم، یعنی در فلسفه 2 جهت داریم. در عرف فوق تحت، این شد 2 جهت. امام خلف، این هم شد 4 جهت. یعنی این یسار شد 6 جهت. ما در عرف 6 جهت داریم، بالا و پایین، جلو و عقب، راست و چپ. اما در فلسفه فقط 2 جهت داریم، فوق و تحت. یمین و یسار و قدام و خلف، هیچ کدام از این 4 تا رو فلسفه جهت حقیقی نمیدونه. میگه قدام اینجاست، خلف اونجاست. تو روتو برگردون، قدام و خلف عوض میشه. چیزی که عوض میشه هم رو جزئیه و بر فلسفه در جزئیات بحث میکنه. یمین یسار هم همینطور، یمین یسار اینطور، این طرف راست، این طرف چپ. اگه جامون عوض کنی، راست چپ عوض میشه. ما یه راست چپ حقیقی نداریم، یک جلو و قدام و خلف حقیقی نداریم، اما فوق و تحت. فوق و تحتی داریم که اضافیه. مثلا الان ما فوق اتاق پایین هستیم، ولی اگر کسی بالای اتاق بالا باشه ما میشیم تحت. ما که فوق بودیم میشیم تحت. پس این میشه اضافی، این هم در فلسفه رفع میشه، چون فوق و تحت اضافیه. فوق و تحت اضافی عوض میشه. اینی که الان فوق است نسبت به مادون خودش، تحت است نسبت به مافوق خودش. و این هم جهتی نیست که فلسفه ازش بحث کنه. فوق و تحت حقیقی مورد بحثی که یک جایی باشه فوق باشه، بالاترش دیگه چیزی نباشه، هر کارش کنی فوق باشه. یه جایی هم باشه تحت باشه، اینم دیگه پایین تر از اون وجود نداشته باشه، هر کارش کنی اینم تحت باشه. اینو میگیم فوق و تحت حقیقی. حالا داریم یا نداریم؟ فلسفه میگه داریم، فلسفه میگه داریم. چجوری این فوق و تحت حقیقی رو تعیین میکنه؟ میگه که عالمی که ما الان در زندگی میکنیم مرکب است از طبقاتی، و طبقات این چنین هم که الان عرض میکنیم. خاک در همین جایی که ما هستیم، همین زمین، این طبقه اول خاک، پایین تر از همه طبقاتی، بقیه طبقات روی این چیزه میشونی رو بالا. خاک اولین طبقه. آب چه خاکی احاطه کرده، منطقه نه احاطه تام، طبقه دوم. آب طبقه دوم. هوا که این دوتا رو احاطه کرده، طبقه سوم. آتش که این ستا رو احاطه کرده، طبقه چهارم. این 4 طبقه عالم عناصر هست. بعد از اینکه آتش تموم شد، افلاک شروع میشه. فلک قمر که احاطه کرده آتش رو، این که پنجم، که فلک اوله. بعد فلک اول، فلک قمر، بعد عطارد، بعد زهره، بعد عطارد، بعد شمس، بعد مریخ، زحل، مشتری، این مشتری زحل، هشتم ثوابت، تا اینجا رو عرفتی آمد. بخشینوس آمد اضافه شد، نهم فلک الافلاک. نهم فلک الافلاک. به فلک الافلاک که میشین تموم میشین. یه مابعد فلک الافلاک میگن چی دیگه؟ مابعد فلک الافلاک چی؟ نه خلع است نه ملع، نه پره نه خالی. بعد گفته میشه که نه پره نه خالی یعنی چی؟ میشه نپر باشه نخالی؟ میگم بله. عدم ملکه است. یعنی جایی رو ما میگیم خالی که صلاحیت داشته باشد پر باشد و پر نباشد. اگر پر نبود میگیم خالی. جایی که صلاحیت دارد پر باشد، اگر پر نبود میگیم خالی. عالم مجرد است که صلاحیت پر بودن ندارن، اگر خالی باشن بهشون خالی گفته نمیشه. ما بعد فلک نهم اصلا قابلیت ندارد که جسمی درش قرار بگیره که ما بگیم پر یا بگیم خالی. اینجا نه پر سفت میکنه نه خالی سفت میکنه. پس آخر جهان و بام جهان فلک الافلاک، یعنی فلک نهم، پایین ترینه. دقت کنید، پایین ترین قسمت از عالم خاکه، یعنی کره زمین. بالاترین قسمت عالم محدب فلک الافلاک، نه مقعرش، محدبش، محدب فلک الافلاک آخرین قسمت عالم و بالاترین. خب حالا بالا بودنی که دیگه بالاتر نداره، پایین بودنی که پایین تر نداره مشخصه. پایین تری که پایین تر ندارد مرکز فلک و الافلاک، یعنی زمینه. زمین مرکز همه کراتیست که دورش احاطه کردن. همه این کرات متمثل مرکز هست، یعنی یه مرکز هست که همه دور هم احاطه کردن. مثل دوائری که هر یک به دیگری احاطه داره، ملاحظه بکنید یک مرکز هست که اون مرکز اولین دایره برای همه دایره ها مرکزه. اینو میگن دوائر متمثل مرکز، که همه دور هم رو احاطه کردن و یه مرکز دارن. این افلاک و کرات مثل آب و هوا و آتش و اینا همه یه مرکز دارن که خاکه، یعنی زمینه. پس زمین مرکز همه است، در واقع مرکز اون فلک الافلاک هست. پس زمین مرکز فلک الافلاک، پایین ترین چیزه، پایین ترینه. محدب فلک الافلاک بالاترین چیزه. پس فلک الافلاک بالاترین رو با محدبش تعیین میکند، پایین ترین بالاترین رو با مرکز با محدبش تعیین میکند، پایین ترین رو با مرکزش تعیین میکند. به این جهت به فلک الافلاک میگن محدب الجهات، یعنی محدب یعنی معین، یعنی معین کننده جهات. جهات هم یعنی فوق و تحت، جمعش جمع منطقی بیش از دوتا نیست. محدد الجهات یعنی معین کننده فوق و تحت. فلک الافلاکی که معین کننده، فلک الافلاکی که تعیین می کند بالاترین بالا کجاست، پایینترین پایین کجاست. میگه مرکز من پایینترینه، محدد من بالاترینه. پس فوق حقیقی یعنی محدد فلک و فلک الافلاک، و تحت حقیقی یعنی مرکز این فلک. این فلک با مرکزش تحت حقیقی رو و با محدبش فوق حقیقی رو تعیین کرد. به این جهت بهش گفتیم محدب الجهات. حالا اگر ابعاد نامتناهی بودند، ما بعد از فلک الافلاک هم دیگه جس بسیم. فلک الافلاک آخری حساب نمیشد، فوق همه حساب نمیشد، وقت نمیتونست محدد الجهات باشه. بله تحت رو تعیین میکرد، میگم مرکز من تحته، اما فوق دیگه تعیین نمیشد، چون روی فلک الافلاک هم دوباره جسم بود، جسم ادامه داشت تا بی‌نهایت. پس فلک الافلاک بالاترین نبود، نمیتونست فوق رو تعیین کنه. اگر چه سفل رو تحت رو تعیین میکرد، اما فوق رو تعیین نمیکرد، پس محدد الجهات درست نمیشد. اگر تناهی ابعاد نداشتیم محدد الجهات نداشت. فلک الافلاک رو داشتیم، ولی فلک الافلاک محدد الجهات نبود. فقط میتونست صفر رو تعیین کنه، نمیتونست علو رو تعیین کنه. دیگه یه اشکالی ممکنه به ذهن شما برسه که چطور مرکز صفره، چطور مرکز تحته، در حالی که شما اگر دقت کنید ببینید این کره که الان ما روش هستیم قسمت بالای محدد الجهات میشه فوق، قسمت پایین محدد الجهات که زیر پای ما رفته اون چی؟ اون صفر نیست؟ اون که پایین تر از زمین ما؟ جوابی میشه نه، اون صفر نیست. برو اون ور زمین میبینی اونم بالاترسه. اگر رفتی اون ور زمین میبینی اون قسمت محدد الجهات هم بالاترسه. هر جای زمین داری اونو بالاتر میبینی. پس صفر واقعی مرکزه، تو هر دایره همینطوره. تو هر دایره شما نمیتونید بگید این قسمت چون محیط دایره است، این قسمت محیط فوقه، اون قسمت محیط سفله. همه محیط فوقه، در دایره همه محیط فوقه و مرکز سفله. این دیگه مرکز و این که دارم عرض میکنم فوق و سفل حقیقی ها، ولی به حساب من بله، منی که اینجا وایسادم اون قسمت از فلک و الافلاک زیر پای منه، ولی این تحت اضافی، تحت اضافی مورد نظر ما نیست، تحت بالاضافه به منه، یعنی نسبت به من اون قسمت از نسبت به من اون قسمت از فلک و الافلاک که زیر زمین است حساب میشه، ولی واقعا بابت نظر از نسبت گیری اون قسمت فوقه، از مرکز سفله و محدب همه جاش فوقه، محدب فلک و الافلاک همه جاش فوقه. پس توجه کردید که اگر ما تناهی ابعاد رو قبول کردیم میتونیم محدب الجهات داشته باشیم، محدب الجهات فلک نهم میگیریم. اگر نه محدب الجهات نداریم، نه فلک و الافلاک محدب الجهات نیست، اصلا فلک محدب الجهات نداریم، چون سفلمون تعیین میشه، فوق تعیین نمیشه. فوق هر چی هم جلو برید بالاخره بی‌نهایتی دیگه، فوق او دوباره یه فوق دیگه هست، آخر سر به یه فوق حقیقی که آخری باشه نمی‌رسید. وقت جهات صفرش تعیین میشه، فوقش تعیین نمیشه، پس اصلا محدد الجهات نخواهید داشت. بنابراین مسئله تناهی ابعاد مقدمه ایست برای مسئله محدد الجهات، و محدد الجهات یه مسئله طبیعی است. پس مسئله تناهی ابعاد شد مقدمه برای یک مسئله طبیعی، مقدمه برای مسئله الهی هم هست. این وقتی بسته مرکز کنیم شد چرا اینا باطل شده، به این صورت طبقه بندی باطل شده، ولی فوق حقیقی و سفل حقیقی باز باطل نشد. بالاخره اگر بخواد چیزی، حالا ما فلک الافلاک رو قدیمی ها محدد الجهات میگرفتن، حالا ما نمیگیریم محدد الجهات رو، ما صفت آسمان هفتم عرش میگیریم یا آخر میگیریم، بالاخره بازی محدد الجهات داریم. اما اگر همینطور ادامه بدیم تا بی نهایت اصلا محدد الجهات نداریم. امروزه ثابت شده که این طبقه بندی که قدیمی ها میگفتن درست نیست. خب اگر این طبقه بندی درست نیست، اونی که اونها به عنوان محدد الجهات تعیین میکردن درست نبوده، یه محدد الجهات دیگه داریم. بالاخره آخر سر این فضا، این عالم جسم به آخر میرسه یا نه؟ این که به آخر رسیده اون میشه محدد الجهات. نه عرش مادی، عرش مجرد هم گفتن، ولی عرش مادی، عرش مجرد مقام علم الهی وضعی گفتن هیست، ولی خود عرش مادی هم گفتن. حالا عرش مادی بگید که نداریم، اون آخرین قسمت مادی هر چی هست، آسمان هفته، آسمان هفته هم آخر مادی نمیگیرید، آسمان اول بلخواه یه جا این عالم ماده تموم میشه. اونجایی که این عالم ماده تموم شد این رو میگیم محدد الجهات. همین الان ثابت میکنیم تو این مسئله ثابت میکنیم که عالم تموم میشه. وقتی ثابت کردیم که عالم تموم، محدد الجهات درست میکنیم. حالا محدد الجهات اون فلک نهم باشه یا بفرمایید عرش یا هر چی هست، بالاخره یه جای تموم میشه، اون محدد الجهات. ما الان اثبات میکنیم تناهی ابعاد تا بعداً بتونیم اثبات کنیم محدد الجهات. اگر تناهی ابعاد ثابت نشدیم، محدد الجهات ثابت نمیشه. حالا محدد الجهات هر چی هست، اینی که امروز باطل شده محدد الجهات بودن فلک نهم باطل شده، ما فلک نهمی نداریم، ولی محدد الجهات بودن یک چیزی باطل نشده. بالاخره یک چیزی آخر جهانه، آخر جهان ماده، او رو بهش میگه محدد الجهات. اگر ثابت کنیم تناهی ابعاد که نمیتونیم ثابت کنیم، چون امروزه ثابت شده قدیمی ها میگفتن خورشید که یکی از ستاره هاست با تمام توابعش که زمین از سلقیه، همه دارن به یه خط مستقیم با سرعت فوق‌العاده میدن، خط مستقیم نه دورانی. خب اگه این مطلب ثابت بشه، خورشید الان چند میلیارد سال خدا خلق کرده، تازه این خورشید فقط، بقیه ممکنه قبل خورشید هم داشته باشیم، خورشید چند میلیارد سال خلق شده، این داره به خط مستقیم میگه، هنوز به آخر نرسیده، بعدها هم میگه بازم به آخر نمیرسه. به خصوص بنابر قول فلسفه که میگن خورشید ازلی و ابدیه، این از بین نمیره. میگن خود خورشید ازلی ابدی، از بین نمیره. البته ازلی بالغیر ها، مثل خدا نیست. ازلی بالغیر یعنی خدا از ازلی ما رو تا ابد هم از بین نمیبره. پس از شمس کبرت اینا نمیتونن توجیه کنن، فلسفه نشه نمیتونن توجیه کنن. میگن خورشید از اول تا آخر هست. حالا کبرت ممکنه یه دیگه توجیه کنه، ولی خورشید از بین نمیره. خب خورشیدی که از بین نره، از ازل تا ابد به خط مستقیم بره، اونم با این سرعت با آخر هم نرسه. خب چه فضای بی نهایتی؟ پس عالم جسم بی نهایتی، عالم جسم بی نهایتی. ما بله فلسفه از میکنه، فلسفه میگن این خورشید با آخر نمیرسه. تازه اون کسانی هم که میگن خورشید به آخر میرسه مثل صدرا که میگه خورشید خاموش میشه، اون میگه تازه یه خورشید دیگه درست میشه و او سیر این خورشید رو ادامه میده. یعنی خلق رو تمام نمی کنه. این خورشید میگه خاموش میشه و یه خورشید دیگه اون دوباره ادامه میده. پس علایه ها صدا ختم نمیشه، به آخر نمیرسه. یعنی بعد لایتناها هست، اینا طبق مبانی خودشون دارن باد لایه باد متناهی درست میکنه. واقعش اینه که اینا جهان رو خیلی کوچیک دیدن، جهان خیلی کوچیک، اون جهان خیلی بزرگتر از این نیست که اینا دیدن. تازه تمام اون که اینها میگفتن یه قطره از جهانه. حالا امروزه احتمال دیگه هم که دادن، حالا اینم خارج از بحثه ولی من عرض میکنم اب ندارم، امروزه احتمال دیگه هم دادن که احتمال خیلی قابل توجهیه، نمیشه ردشان کرد. گفتن که این ستاره ها و کهکشان هایی که ما میبینیم که بعضیشون امروزه ثابت شده 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارن. 40 میلیارد سال نوری فقط یک تلفظی که ما میکنیم، اگه تصور بکنید فوق‌العاده است فاصله است. 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله داره. هنوز کهکشان های دیگه هست که ما وسیله کشفش رو نداریم. تمام اینها با آنچه که بعدها میخواد کشف بشه تازه پایان آسمان اوله، تازه پایان آسمان اوله. اما 7 آسمان داریم. در روایت داریم آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقتیم فی ثلاث، مثل یه انگشتری که توی صحرا بندازی، انگشتر اصلا به حساب نمیاد. یعنی آسمان اول با این همه عظمت تازه در مقابل آسمان دوم مثل یک انگشتر در یک دشته. وقت آسمان دوم باز در مقابل آسمان سوم که حلقت این سیزالان. وقت شما نیا کنید ببینید سبقت چقدر عظیمه. بعدش هم کرسی و بعدش هم عرش و اصلا دیگه واقعا تصور نمیشه انتها برای این عالم. این تازه عالم جسم میشه، این تازه عالم جسم. بعدم دیگه عالم مثال و عالم عقل واقعا فوق العاده است. این که قاضی سعید در شرط عید صدق میگه خدا همه کاراش عجیبه، یا میگه که یا صدرا در اصلا میگه عالم و ربوبیه عظیم جدا. اینا معنی با این توضیح که جرد میکنه روشن میشه، حرفشون حرف درستیه. تازه ما که میگیم عظیم جدا یه اجمالی میفهمیم، اگه تفصیل بفهمیم که اصلا سرمون به دوران میفتیم، نمیتونیم تصور کنیم. خب حالا این عالم رو میتونیم کوچیکش کنیم بگیم یه جا آخرشه، بعد اون بگیم محدود و جهاتی. این نه حرفای قدیمی ما این قبول نداریم، ولی عرض میکنم اگر عالم ماده تمام شود بالاخره یه محدود و جهاتی خواهیم داشت. اون محدود و جهات رو بفرمایید این فلک و الافلاک نیست، بالاخره یه چیز دیگه هست. اگر تناهی ابعاد ثابت کردیم محدود و جهات ثابت میشه، اگر تناهی ابعاد ثابت نکردیم گفتیم این عالم بی‌نهایته محدود و جهات نداره. حالا ادله رو ببینید، ببینید ادله میتونم اثبات کنم. در این اولی هر چیزی خود خواجه قبول نمیکنه، دیگه دست کردن فخر اشکال میکنه، خواجه هم میگه اشکالش بارون. در این اول که به نظر ابن سینا قدیم ترین دلیل قبول نمیشه، دلیل دوسته هم که بعدش باشه اینشالا همه این رو میخونیم. تنهای اول اثبات نمیشه، ولی آقایون اثباتش میکنن و مفروغ عنیش میگیرن و دلائل دلیل. نه دلیل تمام نمیشه، نه دلیل در مقابلش داریم. دلیل تناهی ابعاد تمام نمیشه. این دلیلی که الان میخونیم خود خواجه مبتلا رو اشکال میدونه، دو دلیل دیگر رو هم ابن سینا ضعیفتر از این دلیل اول قرار میده. یعنی تقریبا دلیل نداریم در تناهی اول، نه دلیل داریم بر عدم تناهی، دلیل نداریم بر تناهی. الان محدد الجهات از طریق تناهی عباد ثابت نشد، از طریق تناهی عباد ثابت نشد، ولی محدد الجهات یه مسئله طبیعیه، مسئله الهی. اگر مسئله ای رو الهی، مسئله الهی رو مبتنی کردیم بر مسئله طبیعی و اون مسئله طبیعی هم باطل بود، این مسئله الهی، مسئله الهی دلیلش باطل میشه. دلیلش اگر مبتنی بر این مسئله طبیعی بود باطل میشه، نه خودش ممکن از طریق دلیل دیگه اثبات بشه. بله اگر هم دلیل نداشته باشیم، دلیل در اختیار نگیریم، نمیتونیم حکم کنیم به بطلان، مگر دلیل بر علیه اقامه کنیم. این توجه داشته باشید، اگر ما در یه مسئله دلیل نداشتیم، چند دلیل داشتیم، اون دلایل همه باطل شدن، اون مسئله باطل نمیشه. اگر بخوام اون مسئله رو باطل کنیم، بعد دلیل بر علیهش بیاریم. صرف دلیل نداشتن مدعی رو باطل نمیکنه. ممکنه شما یه مسئله الهی رو طرح بکنید و تمام دلایل طبیعیتون باطل بشه، ولی باز نمیتونید حکم کنید که اون مسئله الهیتون باطله، مگر اینکه بر علیه اون مسئله الهی دلیل اقامه کنید. نظام فرو نمیریزه، دلیل فرو غیران میشه. مالی دلیل بر اثبات دلیل بر اثباتش نه. باشه، شما الهیاتتون باطل نمیشه، الهیاتتون بی دلیل میشه، ولی باطل نمیشه. به قول شما میگید به هم میریزه، به هم نمیریزه. الهیات اگر این مسائل باطل بشه به هم نمیریزه، مگر اینکه شما با دلیلی که بر علیه شقامه میکنید به هم افتیده. این دلائل که از بین میبرید، دلائل از بین میره، خود اون مدعاها که مسائلا از بین نمیره، مگر اون مسائل مستقل باطل کنه. و چی میتونه باطل کنه؟ چی میتونه مسائل الهی رو باطل کنه؟ امروزی هم یه مسائل الهی نه اثبات میشه نه ابطال میشه. مثلا فرض کنید که میگه عالم مثال داریم، خب چی میتونه باطلش کنه؟ چی میتونه عالم مثال باطل کنه؟ اون خبری از عالم مثال میگه نداریم، ما دلیلی داریم نهیش. فرض کنید دلیل نداریم بر لحظ، دلیل بر علمش هم نداریم، عالم عقل داریم، خب اینا کسی میتونه باطل کنه؟ مسائل الهی چون ما و ابزار ابطالش نداریم، نمیتونه ابطالش کنیم. به قول امروزی میگن ابطال نپذیره، مربوط به ماورای طبیعته. ما هر چی دلیل داریم تو همین عالم طبیعت میتونیم ببینیم، مازادش معلوم نیست. بله اونا میگن اثبات پذیر نیست، ولی علمای ما میگن چرا با دلایل عقلی اثبات میشه. من چون بحثمونی تواردش نمیشم، ما مطلب عقلیمون رو منحصر نمی کنیم به عالم ماده، مسائل تجربیمون رو مرتبط می کنیم به عالم ماده. اگر ما دلایل تجربی خواستیم برای مسئله الهی بیاریم، شما میتونید بگید تجربه محدود است به این عالم، یا اگر تجربه باطل است بگید در این باطل شده. ما نوع دلایلی که در الهی میاریم دلایل عقلی هست، دلایل عقلی ما محدود به عالم تجربه نیستند، مربوط به طبیعیات نیستن. بر فرضم طبیعیات باطل شد، تجربه باطل شد، دلایل عقلی ما سر جای خودش باقیه. بیشتر ادله که ما در الهیات میبینیم ادله عقلیه، کاری به تجربه نداریم. بله تجربیاتش اگه باشه شما میتونید باطل کنید، اونم نه خود مسئله رو، دلیل رو باطل کنید، اگر دلیل مبتنی شده بر تجربیات. ولی اگر دلیل مبتنی شده باشه بر عقلیات که نوعا نمیتونید، نمیتونید ابطالش کنید، نه مسئله رو ابطال میکنید نه دلیل رو. ابطال ناپذیر نیست، اثبات پذیر هست، به شرطی که ما از عقلیات استفاده کنیم. عقلیات اثبات میکنن، اگر اشتباه کرده باشیم ابطال میشن، اگر اشتباه نکرده باشیم ابطال نمیشن. اون اگر ما خواستیم با دلائل تجربی بریم سراغ عالم ملکوت، میفرمایید نه اثبات پذیر است نه اثبات پذیر، این درست. ولی اگر با و ابزار عقلی رفتیم سراغ عالم ملکوت و عالم ملکوت رو با ابزار عقلی اثبات کردیم، هم اثبات پذیر هم اثبات پذیر. این آقایون امروز که حرف میزنن که اینا تجربی هم. همه بحثاشون تجربی، عقلیات رو میگن بعد از تجربیات گرفت، خود عقلیات خالص رو قبول ندارن. و چون تجربیات در مورد عالم ملکوت بردی نداره، میگن عالم ملکوت نمیشه اثبات کرد، نمیشه اثبات کرد. ولی قدیمی ها که علاوه بر تجربه دلائل عقلی هم قائل بودن، اونا میگفتن میتونیم هم عالم ملکوت به چیزهایی رو که مربوط به عالم ملکوت هم اثبات کنیم یا اثبات کنیم. هذه مسئله تو تناه الابعاد و هی احد المقاصد. کتاب ما داره احد المقاصد، در نسخه قدیم تهران داره احد المقاصد. کتاب شما چی داره؟ احد داره؟ احدا داره؟ خب نسخه قدیم داره وحی احد المقاصد، این نسخه ما داره وحی احد المقاصد. ظاهرا احد بهتره، هیه برمیگرده به مسئله، ولی احد مربوط به مقاصده، مقاصد جمع مقصده، مقصد که مؤنث نیست. اگه میگفت اهدل، اگه مسائل میگفت، میگفت اهدل مسائل، چون مسائل جمع مسئله است، مسئله مؤنث. اهدل مسائل درست بود، ولی اهدل مقاصد به نظر میسه خوب نیست، بنابراین احد المقاصد بهتره. شما چی دارید؟ اهدا دارید؟ حالا الله رحیه بله جمع مشکره، ولی احتمال یکی شه، چون احتمال یکیه یعنی مال مقصده، مقصد چی جمع نیست دیگه، مقصد مفرد مذکره. احد هم به مناسبت همون مقصد آمده، نه به مناسبت مقاصد. اگر میگفت مسائل ایبی نداشت، احدل مسائل، ولی احدل مقاصد خوب نیست. در عبارت بعدی هم داریم احدل مطالب، اینم خوب نیست، اونم احدل مطالبه، چون مفرد مطالب میشه مطلب، مطلب مذکره. خب هذه مساله که تنها الابعاد و هي احد المقاصد في العلم الطبيعي، یکی از مقاصد علم طبیعی هم مثلا، یعنی خودش یه مسئله مستقله، ولی اون چه مقدمه میشه برای مسائل دیگه، ولی خودش هم یه مطلب مستقله در علم طبیعی. و هي ایزن، هي یعنی این مساله تنها الابعاد، ایزن یعنی علاوه بر این که مقصد است، علاوه بر این مبدا هم هست لمسائل اخرى، مبدا مسائل دیگر هم هست، چه مسائل طبیعی چه مسائل الهی. مبدا بودنش برای مسئله طبیعی که مسئله محدد الجهات توضیح داده شد، مبدا بودنش برای مسئله الهی بعدا باید توضیح داده بشه. منها از این مسائلی که این مسئله تناهی مبداش هست، از جمله اون مسائل مسئله اثبات محدد الجهات هست، کما سیاتی بعدو، چنانچه بعدا میاد. وحیه یعنی این مسئله اثبات محدد الجهات هم ایزن، یعنی مثل این مسئله تناهی ابعاد، از مسائل طبیعیاته. پس مسئله تناهی ابعاد که یک مسئله طبیعی است، مبدع شده برای مسئله محدد الجهات که اونم مسئله طبیعی است، طبیعی مبدع شده برای طبیعی. حالا میخوام بگیم طبیعی میتواند مبدع شود برای الهی، یعنی این مسئله تناهی ابعاد که مسئله طبیعی است، میتونه مبدأ بشه برای مسئله الهی که مسئله عدم انفکاک صورت از حیولا، عدم انفکاک صورت از حیولا یک مسئله الهیه، اگرچه در طبیعیات اشارات تر شده، ولی مسئله مسئله الهیه. قبلا هم گفتیم چرا مصنفین مسئله الهی رو توی طبیعیات تر کردیم، اوایل این کتاب گفتیم، ولی مسئله مسئله الهیه. این مسئله تناهی ابعاد دلیل می شود و مقدمه می شود برای مسئله الهی که عدم جواز انفکاک صورت از حیولا، هر صورت جسمی باید همراه با حیولا باشد. چرا؟ چون اجسام متناهی هستند و اجسام متناهی شکل دارند، شکل عارض می شود بر ماده. این صورت اگر بخواد شکل داشته باشد باید ماده داشته باشد، شکل از لوازم صورت، از صورت جدا نمیشه، و این شکل چون عارض است باید بر ماده عارض بشود، چون بله قبول کننده این عوارض ماده است. پس هر صورتی همراه با ماده است. دقت کردید اولی که شروع کردیم گفتیم جسم متناهی و متناهی شکل دارد و شکل ماده میخواهد، پس هر جسمی ماده میخواهد، صورت از ماده منفك نمیشود. شروعمون با این بود که جسم متناهی، پس مسئله تناهی ابعاد مقدمه میشود برای این مسئله الهی که عدم جواز انفکاک صورت از ماده است، که مختصر توضیح دادم، توضیح مفصلش انشاءالله فرد کنم.